صفحه 104. در تالار ملاقات به این سو و آن سو رفت و سرانجام خود را در تالار شورای وزیران یافت. مانند همیشه بیان که به چیزی گوش بدهد یا چیزی از کلامشان بفهمد، شنیدنی ها را می شنید. گرم شنیدن گزارش مالی بود که ناگهان حادثه ای رخ داد. وزیر اقتصاد رشته کلام خود را برید و دیگران هم به او نگریستند که درد بر چهره اش نمودار شد. در انتهای میز چوب گردو خوبی دفاع تنها دید. لبانش می لرزیدند و دست بر سینه نهاده بود. حالت غم‌انگیز یک رئیس جمهور مادام العمر را داشت که در مخمصه افتاده. انگار زندگیش در چشمان کاونده همکار وزیر بهداشت می سوخت. چشمانی که به نظر می رسید درون او را به دقت پژوهش می کند و در این احوال که همکار زنجیر ساعت طلای جیبیش را به دور انگشتان می چرخانید، کسی نهیب زد: مواظب باشید، ممکن است حمله قلبی باشد. اما او دست نرم و لطیفش را که از شدت غضب سخت شده بود به روی میز چوب گردو فشار می داد و رنگ رویش را اندکی باز یافته بود. گفت: شما دلتان می خواست این یک حمله قلبی باشد؟ نامردها، ادامه بدهید. و آنها ادامه دادند. سخن می گفتند بدون آنکه به حرفهای یکدیگر توجه کنند. حالت جبر و اقتدار در جمله اش مشخصه این بود که امری بس مهم او را عذاب می دهد که چنین خشم توفنده ای را در وجود او کاشته است. این را در گوش هم نجوا کردند و شایعه قوت گرفت. ببینید چه به سرش آمده که اینطوری قلبش گرفته. و زیر لب ادامه دادند: حتماً بخیه هایش شکافته شده. این ماجرا دهان به دهان گشت که او فرمان داده بود تا وزیر بهداشت فوری احضار شود و پس از آن دستش را مانند پاچه بز روی میز چوب گردو نهاد، به همکار وزیر بهداشت دستور داد: همکار عزیز، این دست را قطع کن. و در این حال از حالت غم‌انگیز خود در مقام یک رئیس جمهور گریان احساس خفت و انزجار می کرده است. اما وزیر به او جواب داد: ژنرال، حتی اگر تیربارانم کنید این دستور را اجرا نخواهم کرد. این کاری است در صلاحیت عدالت و ارزش من کمتر از ارزش دست شماست. این شایعه و شایعات دیگر در مورد وضع مزاجی او هر روز با آب و تاب زیاد بر زبانها جاری می گشت. در حالی که او در آقلها شیر مصرفی سربازخانه ها را اندازه می گرفت و در آسمان خاکستری رنگ سه‌شنبه مانوئلا سانچز را می‌دید که در حال طلوع است. جزامیان را از دوروبر بوته‌های گل سرخ می‌پراکند تا دیگر گل سرخ‌های مانوئلا را نیالایند. بی آنکه کسی بشنود به مکان دنجی می‌رفت و ترانه اولین والس با تو ای ملکه را می‌خواند و نیز ترانه از یادم نبر، اگر از یادم ببری می‌میری را. در لجنزار اتاق معشوقه ها می خزید به هوای اینکه مرهمی بر زخم لاعلاجش بیابد و در زندگی دراز خود برای اولین بار به عنوان عاشق شتاب زده و دمدمی غرایزش منفجر می گشت. با درنگ در جزئیات حتی صدای خسیسترین زنها را در می آورد و زنان در تاریکی از حیرت به خنده می افتادند. خجالت نمی کشید جنرال با این سن و سال، اما او می دانست این کارها برای وقت کشی لازم است. هر قدمی در تنهایی ها و هر مانعی در تنفس هایش او را به دشت گرمای اجتناب ناپذیر ساعت 2 بعد از ظهر می کشانید که به گدایی عشق مانوئلا می رفت. به قصری پر از کود و آشغال و قلمرو وحشی محله جنگ سگ ها با لباس شخصی به آنجا رفت و حتی بدون محافظ. توسط تاکسی که در قیلوله رخوت تکیده شهر بیحال پیش می رفت. ترجیح داد از محله پرغوغای آسیایی و پرپیچ و خم که محل خرید و فروش کالا بود عبور نکند. در دریای پهناور سیاه روزی مانوئلا سانچز را دید که چون پلیکانی در افق خودنمایی می کند. دلیجانهای زوار در رفته ای که تا درب خانه مانوئلا پیش می رفتند، پس دستور داد تا آنها را با دلیجانهای زرد رنگ شیشه رنگین که تخت مخملی مخصوصی برای مانوئلا سانچز داشت عوض کنند. پلاژهای متروک مخصوص یک شنبه ها در کنار دریا را دید و دستور داد تا اتاقکهایی برای تعویض لباس بنا کنند. دستور داد تا بادنمایی برای راهنمایی جهت باد درست کنند و با سیم خاردار پلاژ مانوئلا را از دیگر پلاژها مجزا کنند. ویلاهایی را دید که تراس‌هایشان از مرمر سفید بود و 14 خانواده‌ای که از مرحمت او بهره‌مند شده و اکنون به مال و منال رسیده بودند. ویلای بزرگتر را دید که بالکنش پنجره‌های بزرگ داشتند. دلم می‌خواهد اینجا و برای من زندگی کنی. و ضمن تعیین سرنوشت صاحبان ویلاها آنها را به زور تصاحب کردند. در صندلی عقب تاکسی فکستنی در رویای خود غرق بود. نسیم دریایی پایان یافت و شهر از نظرش دور شد. از ورای شیشه تاکسی جار و جنجال شیطانی محله جنگ سگ‌ها به گوشش رسید. با اینکه خود را در آن محله دید، اما باور کردن برایش مشکل بود. در حال تفکر زمزمه کرد: مادرم بندیسیون آلواردو، ببین بدون اجازه تو به کجا آمده ام، کمکم کن مادر. اما هیچ کس در آن قوقا و ازدحام، چشمان غمگین و لبهای نازک و ناتوان و دستهای بی‌حس چسبیده به قلب و صدای گنگ و خفه پدرسالار را نشناخت که در لباس کتان سفید و با کلاهی مانند کلاه سرکارگرها سرش را از شیشه بیرون آورده تا پرسجو کند که مانوئلا سانچز ملکه بینوایان کجا زندگی می کند. همان که گل سرخی به دست دارد و وحشت زده از خود می پرسید تو در میان آن غلغله عظیم، این نگاه های شیطانی، این دندان های خونالود، این زوزه های گریزان که دمها را در میان پاها دارند، در این کشتارگاه که سگها همدیگر را با دندان پاره پاره می کنند، کجا زندگی می کنی؟ کجاست عطر شیرین نفست در این ولوله لاینقطه روسپیخانه ها؟ برای شکنجه قلب من با این سیاه های مست که با لگد از کافه های کثیف بیرونشان می اندازند، تو کجا می توانی باشی در این جشن بی پایان مارانگوانگو و بروندانگا، در میان نوشیدنی های جادویی محرک شهوت و گردولوبو و ماریجوانا و آن سوسیس وحشتناک با آن سوراخ کذائیش و روسپی سیاه پوستی که بعد از یک هیجان تمام نشدنی در بهشت افسانه‌ای آدم سیاه پوست و خوان سیتوتروکوپی می‌خواهند به عنوان دسر پاهایش را از هم باز کنند. لعنتی، کجاست خانه تو در این جنگل دیوارهای فرو ریخته که به رنگ کدوی زرد می‌ماند و آن هره‌های پنجره بنفش رنگ که مثل لباده کشیش‌ها چینچینی است و آن پنجره‌های سبز رنگ که رنگ پر توتی هاست و آن دیوارهای نیلی و ستون‌های صورتی رنگ و گل سرخی که در دست داری در دنیای تو ساعت چند است؟ این لامصب‌ها نمی‌دانند که من دستور داده ام تا ساعت 3 بعد از ظهر باشد، نه 8 شب. آن هم ساعتش 8 شب گذشته که انگار در این دنیای جهنمی ساعت غیر از این نیست. در میان این زنهایی که با سر اشاره به دعوت می کنند، تو کدامین هستی؟ این زنها که با دامنهاشان خود را باد می زنند. اینها که در صندلی‌های گهواره‌ای پاها را باز کرده و گرما را از میان لنگ‌هاشان به مشام می‌رسانند. در تمام این احوال از ورای پنجره نیمه باز تاکسی از این و آن پرسید مانوئلا سانچز شوربخت کجا زندگی می‌کند؟ همان که پیراهنی زری به تن و تاجی از طلا به سر دارد، تاجی که خود ژنرال به مناسبت اولین سالگرد به قدرت رسیدن به او هدیه کرد. در آن ولوله کسی جواب داد: من او را می شناسم آقا. همان گنده ای که مثل میمون ماده است. او اینجاست آقا. این خانه اوست. در خانه ای مانند بقیه خانه ها بی نهایت بدرنگ که در اثر نجاست سگها و آبری که تازگی آن را پامال کرده در آن به چشم می خورد. خانه ای فقیرانه که برازنده مانوئلا سانچز نبود، اما واقعا خانه او بود. مادرم بندیسیون آلواردو، به من جرأت بده مادر. آنجا خانه او بود. 10 بار محله را دور زد تا توانست بر نفسهایش مسلط شود. 3 ضربه به در کوبید که نشانه 3 خواهش و میل مفصلهای بدنش بود. در سایه راهروی ورودی منتظر شد بیان که بداند هوای مسمومی را که استنشاق می کند تابش نور فاسد خورشید است یا ناشیست از استراب. در انتظار ماند بیان که به وضع و موقعیت خود اندیشه کند تا آنکه مادر مانوئلا سانچز او را به اتاق پذیرایی بزرگی برد که بوی ماهی مانده می داد. اتاقی بود آری از اساسیه که این لختی آن را از درون وسیع‌تر از بیرون نشان می داد. مادر مانوئلا رفت تا او را از خواب نیمروز بیدار کند و در این حال ژنرال بر 4 پایه این نشسته و به اسکلت عجز و درماندگی آن خانه می نگریست. به دیوارهای ترک خورده و بعضن فرو ریخته که اثر باران سالهای قبل بران مشهود بود. نیمکدی زوار در رفته، 2 4پایه کهنه و پیانویی که اسکلت آن بیش نمانده بود. در حالی که آه می کشید گفت همه داراییشان همین است. لعنت بر این زندگی. آن همه رنج و زحمت به خاطر این زندگی نکبتی. اندکی بعد مادر مانوئلا سانچز با بسته وسایل دوخت و دوز بازگشت و بدون اندک توجهی به تازه وارد نشست و شروع کرد به بافتن تور. در این احوال مانوئلا سانچز در حال پوشیدن لباس و آرایش عجولانه موهایش بود. زیباترین کفش‌ها را به پا می‌کرد تا با وقار و متانت از پیرمردی بیقرار استقبال کند که در نهایت عجز و پریشانی به خود می گفت کجا ایمانوئلا سانچز سیه روز؟ کجایی که تو را در این خانه محقر می کاوم و نمی جویم؟ گل سرخ زیبایت کجاست؟ نفس معطر و شیرینت در این سیاه چال کجاست؟ بیا و مرا از این بدبختی ها نجات بده. در حالی که با حسرت این کلمات را بر لب می آورد، ناگهان مانوئلا سانچز را دید که در آستانه در ظاهر شده است، چون تصویری رویایی که در آینه رویای دیگر منعکس شده باشد. پیراهنی ساده و ارزان به تن داشت و موهایش را شتاب زده شانه کرده بود و کفش‌هایی مندرس. علی‌رغم این همه گل سرخ آتش رنگی در دست داشت که از او زیباترین و پرغرورترین زن جهان ساخته بود. آنچنان خیره کننده که وقتی به علامت تعظیم سرش را برای ژنرال تکان داد و گفت خدا عالی جناب را حفظ کند، ژنرال به زحمت توانست بر شوریدگی خود فائق آید. مانوئلا مقابل او روی نیمکت قرار گرفت، همانجا که بوی بد جسم پیرمرد مشامش را می آزرد. و آن وقت مانوئلا این جرأت را یافت تا برای اولین بار به صورت او نگاه کند. برای اینکه پیرمرد به ترس او پی نبرد، گل سرخ افروخته را در میان 2 انگشت خود می چرخانید. به لبهای خفاش مانند و چشمان مات و بیروح که انگار از ته یک مرداب براندازش می کرد، به پوست بدون مویش که شبیه تکه های گلی بود که با روغن زرد عمل آورده باشندش، پوستش در دست راست کشیده تر و کلوفتر می نمود. همان دستی که بر زانویش خشکیده و انگشتری با مهر ریاست جمهوری بران دیده می شد. به لباس کتانی گشادش که خالی می نمود و کفشهای بزرگش که چونان کفش جنازه ای باشد. به فکر نامرئی و قدرت غیرقابل تصورش خیره شد. پیرترین پیرمرد جهان، منفورترین و قسی‌القلب‌ترین پیرمرد مملکت. همچنان که در سکوت مانوئلا سانچز را می نگریست، با کلاه سرکارگریش خود را باد می زد. وحشت زده این فکر در مانوئلا پیدا شد: آه خدایا، چه مرد محزونی. و بعد از او پرسید: آلی جناب، چه خدمتی می توانم به شما بکنم؟ و او با حالتی جدی و با وقار جواب داد: ملکه من، فقط آمده ام خواهشی بکنم و آن اینکه مرا بپذیرید. ماها و ماها بدون وقفه هر روز در ساعات بیداد گرما که موقع دیدار از مادر بود به ملاقات مانوئلا سانچز می رفت تا مأموران امنیتی تصور کنند وی به اقامتگاه حومه شهر رفته است. تنها کسی که می دانست او به کجا رفته و آنچه را که همه نمی دانستند فقط او می دانست، برگزیده ترین تیراندازان ژنرال رودریگو دی آگویلار که از پشت بام‌ها به زیر خم شده بودند تا از او حفاظت کنند. آنها ترافیک شهر را مختل می کردند و مسیر عبور او را به زور سرنیزه تفنگ‌هایشان باز و عبور و مرور را در آنها ممنوع اعلام می کردند تا از ساعت 2 الی 5 بعد از ظهر خلوت باشد. دستور رسیده بود هر کسی را که سر و کله‌اش در بالکن‌ها پیدا شود به گلوله ببندید، اما حتی کسانی که چندان کنجکاو نبودند راهی می‌جستند تا عبور سریع دلیجان ریاست جمهوری را که رنگ تاکسی به آن زده بودند و پیرمردی شهوت زده را که در لباس کتانی ساده به شکل یک غیر نظامی در آمده بود ببینند. مردم پریدگی رنگ او را می دیدند و چهره اش را که از بس طلوع و غروب دیده و از بس که در خلوت گریسته بود پیر و فرسوده می نمود. چهره ای که اکنون دیگر دست به قلب چسبیده اش بی تفاوت بود. مردم او را چون جانوری ما قبل تاریخ می دیدند که پس از حرکت خطی از وهم و خیال به دنبال خود می گذاشت. درباره بیماری های قریب او چنان می اندیشیدند که سرانجام این حقیقت چهره در چهرهشان انداخت. او در خانه مادرش نیست، بلکه در تاریک روشن بندرگاه نهانی مانوئلا سانچز تحت نظر دقیق و بیرحم پیرزنی است که یک ریز بافتنی می بافد. برای او دستگاه های عجیب و غریب و رنگارنگی می خرید که بندیسیون آلواردو را قصه‌دار می کرد. سعی می کرد او را با نیرنگ سوزنهای مغناطیسی و کولاکهای مصنوعی برف ژانویه در کاغذهای لفافه مخصوص با وسایل و ابزار ستاره شناسی و داروسازی با حرارت سنجها و فشارگیرها و ضرب شمارها فریب دهد. علارغم خواست بندیسیون آلواردو و علارغم خصیصی سخت دلانه اش و تنها به دلیل کسب لذت از بازی با آنها، هرچه را می دید برای مانوئلا سانچز می خرید. صدف میهنی بزرگی را که به جای آواز دریا سرود نظامی از درون آن شنیده می شد به گوش مانوئلا می چسبانید. شعله آتش را به میزان الحراره نزدیک و از آن دور می کرد تا مانوئلا بالا و پایین رفتن جیوه را که به فشردگی افکار اعماق وجودش بود در آن ببیند. مانوئلا سانچز را مینگریست بدون آنکه چیزی از او طلب یا تمنای جسم خود را با او در میان بگذارد، ولی او به آرامی و با وقار غرق در هدایای عجیب و غریب میشد و شاید میکوشید از طریق اهدای هدایا تمنای خود را با او در میان بگذارد، مانند روز جشن تولد مانوئلا سانچز که به عنوان هدیه از او خواسته بود تا پنجره ها را باز کند و او پس از باز کردن پنجره ها از تعجب و وحشت خشکش زده بود. وقتی دیدم محله فقیرنشین جنگ سگ ها را چطوری تغییر شکل داده اند از تعجب ماتم برد. خانه های چوبی که پنجره هایشان سایبان داشتند و تراس هایی که پر از گل بودند، چمنها و فواره‌های گردان آب و طاووس‌های خوشخرام و نسیم سردی که حشرات موذی را از آن حوالی می‌پراکند. آنجا را مانند آسایشگاه افسران سابق ارتش مهاجم بازسازی کرده بودند. سگها قتل عام شده بودند و ساکنان قبلی را به عنوان اینکه لیاقت همجواری با ملکه را نداشتند از آنجا تارانیده بودند. آنها را فرستاده بودند تا در جایی دیگر بمانند تا بپوسند. بدین گونه طی چند شب خفیکاری محله جدیدی را برای مانوئلا سانچز ساخته بود تا آن را به عنوان هدیه جشن تولد به او تقدیم کند. این را به تو تقدیم می کنم ملکه من، تا سالهای سال خوش و خرم زندگی کنی و این نمایش قدرت شاید بتواند موضع تو را نرمتر و قابل انعطافتر کند. اما موضع مانوئلا سانچز این چنین نبود. نزدیکم نشوی جنرال، مامان مواظب ماست، بند نجابت و عفت من در دست مامان است. و بدین گونه جنرال خفقان گرفته و هوسهایش را سرکوب می کرد و پس از بلع چند جرعه از عصاره دارچین خونکی که مانوئلا جهت رفع آتش برای او تهیه کرده بود، اندکی خشمش فرو می نشست. با نوشیدن آن عصاره خونک، سوزش درد را در شقیقه هایش احساس و تحمل می کرد تا نارسایی های سن و سالش را بپوشاند و در آن حال می اندیشید اکنون که تمامی نیرویم را صرف کرده ام تا مرا با عشق واقعی دوست داشته باشی، از سر ترحم و دلسوزی دوستم نداشته باش، یا وقتی که با تو هستم چنان تنهایم می گذاری که دیگر تحمل ماندن در اینجا را ندارم. همواره در حسرت لمس بدن او می سوخت. حتی خواسته بود با نفس خود او را لمس کند که نتوانسته بود. آه مانوئلای عزیزم، یعنی ممکن است پیش از اینکه عزرائیل با هیبت یک آدم معمولی در خانه ام پرواز کند و ناقوس مرگ را به سزا درآورد حتی یک بار تن تو را لمس کنم؟ در حالی که آخرین جرعه دیدار را می نوشید، مانوئلا هدایا و اسباب بازی ها را در جعبه های مقواییشان می گذاشت تا شرجی هوا آنها را نپوساند و خراب نکند. فقط یک دقیقه خواهم ماند ملکه من، ولی بلند شدنش تا فردا صبح طول می کشید. یک عمر طول می کشید. چه مصیبتی. به زحمت آخرین نگاه را به دختر جوان تسخیر ناپذیری می انداخت که موقع رفتنش و عبور اسرائیل با گل سرخ پژمرده‌اش که به سینه می فشرد بی حرکت مانده بود. به درون نخستین سایه ها می لغزید و سعی داشت ننگی را پنهان کند که تمامی مردم در کوچه و خیابان از آن حرف می زدند. ترانه بی نشان که همه مردم کشور به جز قهرمان اصلیش از آن اطلاع داشتند. این ترانه ننگ را حتی توتی ها می خواندند. پیر زنها، راه را باز کنید. ژنرال دارد می آید. مثل زنها گریه می کند. دستش را روی قلبش گذاشته. نگاهش کنید که چطور به قدرت چسبیده و در خواب حکومت می کند. یک درد بی درمان هم با خودش می آورد. توتی های وحشی این ترانه را از توتی های اهلی آموختند و توتی های دمدراز از توتی های وحشی. آنها دسته دسته این ترانه را به ماورای مرزهای پهناور قلمرو او بردند و زیر آسمان کشور هنگام غروب جمعیت یک صدا می‌خواندند: ژنرال آمد، ژنرال دوست داشتنی آمد، از دهانش مدفوع و از ما تحتش قانون می‌ریزه. سرودی بود نسبتاً بلند که هر کس و حتی توتی‌ها بیت‌هایی بر آن اضافه می‌کردند تا مأموران امنیتی را دست بیندازند. سربازان مسلح همه جا می‌گشتند، درها را به زور باز می‌کردند و توتی‌های خرابکار را در قفس‌هاشان به رگبار گلوله می‌بستند. توتی‌های دمدراز را دست دسته و زنده جلوی سگ‌ها می‌انداختند. اعلام حکومت نظامی شد تا این ترانه ننگین را ریشه‌کن سازند، تا کسی نفهمد که او مانند دزدی شبرو از درب قسمت خدمتکاران به درون می‌خزد، از آشپزخانه ها می گذرد و در میان دود تپاله گاف ها در اتاقهای خواب گم می شود. تا فردا ساعت 4 ملکه من، تا همه روز در همون ساعت. ساعتی که او با بار گران از هدایای عجیب و غریب به خانه مانوئلا سانچز می رفت. ناچار می شدند تا خانه های همجوار را اشغال نمایند و دیوارهای مشترک را بردارند تا بتوانند برای آن همه هدایای عجیب و غریب جایی پیدا کنند. اتاق پذیرایی بزرگ اکنون مبدل به انباری شده بود که در آن تعداد زیادی ساعت دیواری مربوط به همه اعصار و قرون، انواع و اقسام گرامافون از زمان قدیم تا آن روز و تعداد بیشماری چرخ خیاطی های دستی، پایی و موتوردار جای گرفته بود. اتاقهای خواب تا سقف پر شده بود از گالوانومترها و داروهای هوموپاتیک، جعبه های موسیقی و ابزار و آلات شعبده بازی، کلکسیون هایی از پروانه های خشک کرده شده، آلبومی از گیاهان آسیایی، ابزار و آلات پرورش اندام، لوازم ستاره شناسی و دنیایی از عروسک ها به طرز اسرارآمیزی برای آدم شکلک در می آوردند. ورود به اتاقهای خواب ممنوع اعلام شده بود. حتی برای نظافت هم نمی شد وارد آنجا شد. زیرا اشیایی که از اول به آنجا آورده شده بود به همان صورت باقی مانده بود. کسی مایل نبود چیزی در مورد آنها بداند و میل مانوئلا سانچز کمتر از همه بود. زیرا در شنبه شبی که او را به عنوان ملکه انتخاب کردند مایل نبود حتی زنده باشد. در آن شب زندگی او به پایان رسید و خواستگاران سابقش یکی یکی چون صاعقه از بیماری‌های عجیب و غریب زندگی را ودا گفتند. دوستان دوران دختریش بدون آنکه نشانی از آنان به دست آید ناپدید شدند. او را با خانه خودش به محلی پر از آدم‌های عجیب و غریب و ناآشنا منتقل کرده بودند. آنجا خیلی تنها بود. حتی کوچکترین اراده اش را نظارت می کردند. زندانی بود که تقدیر با وی چنین کرده بود. نه جرأت داشت آری بگوید و نه این توان را داشت که بگوید نه. این پیرمرد دیوانه و این عاشق پلید که او را از هر سو نظاره می کرد و تحت نظر داشت، پیرمردی که او را با حیرت و احترام می نگریست و هنگام نگریستن به او با کلاه سفید عرق کرده خود را باد می زد و چنان از خود بی خود می نمود که بارها از خود می پرسید آیا او با این نگاه ترسناک واقعا مرا می بیند؟ او را دیده بود که آب میوه را با دندان می جود و هنگامی که زنجره ها وزوز کنان سکوت زجرآور اتاق پذیرایی را به بازی می گرفتند، لیوان نوشابه به دست از فرط خواب در صندلی راحتی فرو می رفت و زجرآور خورناسه می کشد. به او می گفت آلی جناب، آلی جناب، و او از خواب می پرید و نجوا می کرد نه نه ملکه من، خواب نبودم، فقط چشمانم را بسته بودم. غافل از آن که مانوئلا سانچز لیوان را از دستش گرفته تا هنگام چرت زدن به زمین نیفتد و او متوجه نشده بود. مانوئلا بدین گونه او را چنان با مهارت سرگرم کرده بود تا آن شب باور نکردنی که از راه رسید و با نفس نفس بریده و مقطع گفت امشب زیباترین هدیه زمین و آسمان را برایت آورده ام. یک معجزه آسمانی که ساعت 11:06 آن را خواهی دید. فقط برای اینکه آن را ببینی ملکه من. آن معجزه ستاره دنباله دار بود. آن لحظه یکی از لحظه های بزرگ یأس و حرمان بود. زیرا دیر زمانی شایعه قوت گرفته بود که جدول زمانی زندگی او دیگر از موازین زمانی انسان‌های معمولی چون ما تبعیت نمی‌کرد، بلکه تابع دورانی از ستاره‌های دنباله‌دار است و بندیسیون آلواردو او را زاییده است تا علی‌رغم پیش‌بینی چاپلوسانه مداحانش آن را یک بار ببیند نه دوبار. بنابراین همانطور که در انتظار روز تولدمان بودیم، چشم به راه شب نوامبری بودیم که پس از 100 سال از راه می رسید. به این مناسبت موسیقی های دلنواز، زنگ های شادی بخش و ترقه های سرور و شعف تهیه کردند. ترقه هایی که برای اولین بار در 100 سال نه برای ستایش از عظمت و شکوهش، بلکه در انتظار نواخته شدن 11 ضربه فلزی به عنوان ساعت 11 منفجر می شد که قرار بود پایان زندگی او را نوید دهد. برای تقدیس آن رویداد خدایی بر بام خانه مانوئلا سانچز بین او و مادرش به انتظار نشسته بود. با قدرت و صلابت نفس می کشید تا زیر آسمانی که به نشانه های شوم و نامیمون لرزان بود به ناراحتی قلبش پی نبرند. برای اولین بار نفس مانوئلا سانچز را، اختلاف آن و هوای آزاد را استنشاق می‌کرد.